ماهی قرمز برکه ما. برو تو، این تو که بمونی مخت هوا میخوره، یه خورده آب خنکم که نوشی جان کردی اون وقت آدم میشی، زبون باز میکنی. در رو که باز کرد بوی نموری و کپک بیرون زد، دستشو وسط کتفام گذاشت و با قیز هل داد، خیلی ها رو اینطور آدم کردیم. و من قبل از اینکه رو کف سیمانی فرود بیام، آدم، حضرت آدم اومد تو ذهنم. میدونی چند هزار سال طول کشید تا از آدم به انسان مبدل بشیم؟ حالا اینا میخوان به زور داغ و درفش انسانیتمون رو برگردونن به آدمیت ابوالبشر. که چی؟ تو خیلی حرف میزنی، خیلی سوال میکنی، سوالات نامربوط، کلت بو قرمه سبزی میده. حالا در نظر بگیر بخوای آدم مطیع و سربرایی هم باشی، فکر میکنی از ماهیتت چی میمونه؟ یه موجود که مجموعه ایست از سلولهای زنده، میخورد، میخوابد، نفس میکشد، البته تمایل جنسی هم دارد و به تب هر آنچه را که خورده باید پس دهد. در واقع موجود زنده است که جز تولید فضولات انسانی هنری ندارد و این چیزی است که اینها از آدمیت ما میطلبند. مجموعه سلول هایی نظیر همین سلول، خالی، سرد، تاریک و منزوی. این دیوارا چقدر به هم نزدیکن، انگاری قبر ساختن، قبر برای آدمای زنده. مهتابی سقف مثل کسی که تیک عصبی داشته باشد مدام چشمک میزد. دریچه بالای دیوار نزدیک سقف تعبیه شده، در گوشه از آن مشتی خاشاک تلمبار گردیده. آسمان را نمی بینی، فقط نور از آن به داخل درز می کند و کوران سرما. یعنی بچه ها الان دارن چه کار می کنن؟ شاید اون مردی که به اصطلاح علوم تربیتی داره از توهمات آخرت خودش براشون زر میزنه. اما خوشم میاد این بچه ها دیگه با این لالایی ها خوابشون نمیبره. یک تکه گچ توی جیبش پیدا کرد، روی خاکستری دیوار پنجرهی کشید به اندازه پنجره کلاسش. باریکه از نور روی شیشه های فرضیش میتابید. کی کنار پنجره می نشست؟ آها، مهران. آقا کیفتون رو پیدا نکردید؟ نه، نمی دونم هفته گذشته کجا جاش گذاشتم. آقا گفتید امروز روی انشا کار می کنید. خب بچه ها گوش کنید. برای نوشتن مهمترین چیز قدرت رویا پردازیه. یعنی باید این توانایی رو داشته باشید که خودتون رو جای چیزهای مختلف بذارید. مثلا بشید یه درخت، یه پرنده، یه موجود دیگه، حتی یه شی. نخندید، دارم جدی میگم. حالا با این فرض یکی یکی بگید دوست داشتید چی بودید. آقا ما دوست داشتم یه ساعت شمات دار باشم. هر وقتم دلم میخواست زمان میدادم جلو یا میدادم عقب. مثلا برمیگشتم به 40 سال پیش. وجدانن اگه یه دفعه برگردیم 40 سال پیش دیگه نه در به در می شدیم نه جنگ زده. آقا من دوست دارم یه کفتر باشم، یه کفتر سفید مثل همونی که نشونه ی صلحه. آقا منظورش کبوتره. و کلاس غرق در خنده شد. آقا من دوست داشتم یه تفنگ باشم، با اولین تیر خودزنی می کردم. آقا من آرزو داشتم یه چراغ می شدم، مثل یک فانوس که راه رو تو دل شب نشون آدم ها می ده. تازه مثل یه شمع هم با یه فوت خاموش نمی شدم. آقا عشق من اینه که بچه ها نخندید ها. آقا عشق من اینه که بالش دوست دخترم می شدم، باش می خوابیدم، باش بیدار می شدم، وول می خوردم تو خرمن مواش، بدون اینکه حتی خودش بدونه هم نفسش می شدم و تمام رؤیاهاشو می دیدم. مهران تو چی؟ آقا من دوست دارم یه ویلچر بشم. و کلاس در یک سکوت سنگین غلتید. آقا خواهر مهران ام اس داره. بعد خود مهران پرسید آقا خودتون چی؟ شما دوست داشتید چی باشید؟ من دوست دارم یه ماهی قرمز باشم، از برکه بپرم تو رودخونه، از تو رودخونه به دریا.
کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه، این دو چشم پرآب، روزی که بختم باز بشه.
که یک در کلاس نیمه باز شد، مدیر بود به همراه دو نفر دیگر که قیافه های بسیار جدی داشتن. یکیشون تاس بود و پیشونیش تا فرق سرش می رفت. این آقایون با شما کار دارن. صدای مدیر می لرزید. حرفش را که زد یک قدم پا عقب گذاشت. بفرمایید. برای جواب دادن چند تا سوال باید با ما بیایید. کجا؟ ببخشید شما؟ حالا توی را توضیح می دیم. چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه. و من شستم خبردار شد که کیفم دست آدم نابابی افتاده. حتم داشتم که چند دقیقه این حضرات چندین روز، ماه و یا حتی چندین سال طول می کشد. سوار ماشین که شدیم، یکیشون که ریش مرتبی هم داشت یک کلاه پشمی بهم داد. بذار سرت. کامل بکشش پایین که هیچ جا رو نبینی. بعد یک هو ناغافل دستشو گذاشت پس گردنم و سرم رو فشار داد بین دوتا پام. ما اونجوری هم که تو فکر میکنی نیستیم. کافی زبون خوشحالیت بشه. و دستام رو با یک بست پلاستیکی به هم دوخت. کل مسیر دبیرستان تا ناکجا آباد رو یک سر حرف زد، مثل اینکه بخواهد توی دلم را خالی کند. انگشتام سوزن سوزن میشد و به زور نفس میکشیدم. اگر ساعت بودم حتما زمان را جلو میدادم. یکیشون یه چیز زمخت روی کمرش داشت که توی دستاندازها هی فرو میرفت و دنده هام. اومد تو ذهنم که یعنی میشد تفنگا هم خودزنی کنند. چشم بند رو که برداشتن نور اتاق بد جوری چشمم رو زد. یه میز با دو صندلی. یه نفر دستم رو باز کرد. روی مچ دستام دو تا حلقه کبود زغزغ می کرد. همون کچل چند تا برگه پرت کرد روی میز و گفت هر چی می دونی خودت بنویس. با تعجب پرسیدم چی رو می دونم؟ اصلا شما کی هستی؟ اینجا کجاست؟ انگشتش رو با تحکم تکون داد و گفت حرف مفر نزن. کسی که خربزه می خوره پای لرزش هم می شینه. یه کیف پر از مدرک ازت داریم. چه مدرکی؟ یه نفر از پشت سرم کیف دستیم رو گذاشت روی میز. چه دست پرمویی داشت. پرسید این رو به جا نمیاری؟ میدونستم تو اینجور مواقع باید یک خنجر رو زیر گلوم تصور کنم و همه چیز رو انکار. گفتم نه. خودش با تمسخر ادامه داد حاجی آقا کلاغه این کیف رو اشتباهی از دفتر دبیرستان رو برده. این فیش حقوقی تو شمال ایشون نیست. و بعد یک نیشخند خیلی زشت زد. کیف رو باز کرد. یک دسته فراخون رو بیرون آورد. گرفتش جلوی صورتم. به نشونه تحقیر می زدش زیر دماغم. اینا چیه ها؟ چرا خفه خون گرفتی؟ اینا چیه؟ گفتم اینا فراخون صنف معلمینه. هم فراخون دادن قانونیه هم صنف معلمین. با تحکم گفت قانون رو اینجا ما مشخص میکنیم آقا معلم. فراخوان قانونی آشوب را میندازید. گفتم شما ظاهرا از قانون فقط نونش رو بلدید ادا کنید. که این حرف من به مذاقش خوش نیومد. همون جوری که پشت سرم بود فریاد زد بشین، میگم بشین. اومدم بشینم، صندلی رو از زیر پام کشید و من ولو شدم روی کف زمین. یه درد مبهمی توی تمام لگن و کمرم میپیچید. یک صدای جدید گفت پاشو، میگم پاشو. درد کمرم تیر کشید تو قوزک پام. سرم رو که بلند کردم یه نفر دیگه بالای سرم دیدم، چاق و خپل که یک خلال دندون رو داشت گوشه لباش میجوید. وزش رو با کفش های چرمی ساق بلند روی قوزک پام مینداخت. صدای ضربان قلم رو توی گوشام میشنیدم. آقا معلم، اینجا جای قهرمان بازی نیست. زبون درازی هم موقوف. به زبون خوش میگی، این برگا رو کی بهت داده و قرار بوده به کیا بدی؟ و تکرار کرد میگم پاشو، و همزمان وزنش را روی قوزک پام فشار میداد. القصه، با پای خودت اومدی اینجا؟ کاری نکن که با ویلچر از اینجا ببرنت. و من یاد مهران افتادم. یعنی زندگی واقعا ارزش این زجر را دارد؟ این خفت را بکشی تا انسان دیگری آزادی را در جایی دیگر تنفس کند. یعنی آزادی ارزش این اسارت را دارد؟ دستم را لبه میز گرفتم و بلند شدم. دستم می لرزید. باز هم گفتم فراخوان کار غیر قانونی نیست، آشوبم نیست. مردی که ریش داشت چند تا از برگه ها را برداشت، مچاله کرد و گفت هی، لازم نکرده تو به ما درس قانون بدی. میگم این برگا رو کی به تو داده؟ و شروع کرد به ریز ریز کردنشان. یک بار، دو بار، سه بار و پرتش کرد تو صورتم. برگه های ریز ریز شده در هوا معلق شدند. عین هو کبوترهای سفید، گویی از آسمان داشت واژه میبارید. مقاومت جلوی پایم افتاد و مبارزه در کنج دیگر. چند کلمه به دو نیم شده. نمیدانم کارگر بود یا کارفرما، فراخوان بود یا فریاد. اما هرچه بود من در میانشان در بند. حاجی ببرش، این یه چند وقتی باید مهمونمون باشه. دریچه آهنین سلول باز و بسته شد. دو چشم که داشت مدام مرا می پایید. اینجا همه چیز سرد است. کف، دیوار، هوا و حتی همین دو پتوی نازک. خودم را لای آنها می پیچم. دریق از آن بالین رویایی، از آن چراغ رهنمون ساز، که اینجا همه چیز از تو دریق می شود. حتی مختصر روزنه‌ای. وقتی قادر به دیدن بیرون نباشی، یعنی بینایت را از تو سلب کرده اند. ندیدن قصه دردناکی است، اما زندگی به سختی آن می ارزد، حتی در این چهار دیواری. این چیزی است که من از زندان یاد گرفتم. به دیوارها زل می زنم و می آید به ذهنم که نیمی از دیوار دیو است. آری، من در اسارت چهار دیوار و چهار دیوم. من اینجا محبوسم، اما هنوز هم صدا دارم، هنوز هم میشنوم. گوش کن، این صدای بال کبوتری است که در کنج پنجره محقر من لابلای همان خاشاک لانه کرده. اینجا چه میکنی؟ لانه کرده ای؟ تنین بال بال تو خیال دیو و دیوار مرا مخدوش کرد. بمان با من، بمان. فردای آن روز مدیر سر کلاس آمد. همه ساکت بودند تا اینکه دوباره ساعت شمات دار زنگ زد.
آقا دیروز آخرش چی شد؟
راستش خود منم نمیدونم، اما شما بهتره
روی درس و مشقتون تمرکز کنید. ببخشید آقا، ما که توی خلا زندگی نمی کنی. و مدیر مانده بود که جواب این دانش آموز سمج را چه بگوید که نگاهش روی تخت لغزید. فانوسی که داشت راه را نشان می داد. ماهی قرمز دیگر به رودخانه رسیده بود و کبوتری سفید در لاجوردی آسمان اوج می گرفت.
تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده.